خدا را سپاسگزاریم که به ما توفیق داد در این مکان مقدس، در این شبهای عزیز، تأملی دیگر در کتاب خدا داشته باشیم. ابتدا تشکر میکنم از همه دوستانی که این جلسه را تنظیم کردن، در درجه اول از مدیریت محترم حسینی ارشاد، در درجه دومم از دانشجویان و جوانان عزیزی که بی هیچ منت و ادعایی تدارکات این جلسه رو به عهده گرفتند. این 13 جلسه از مباحث قرآن و انسان معاصر است. در دوره اول این مباحث ما بحث اعجاز رو با توجه به مشکلاتی که فراروی دنیای معاصر است بررسی کردیم. در تلیعه این سخن در دو جلسه گذشته بحث قرآن و عقل رو دنبال کردیم و کوشیدیم معنای عقل رو در قرآن مورد بررسی قرار بدیم. این جلسه و چند جلسه که در ماه مبارک رمضان برگزار میشه عنوان جزئیش هست خدا و انسان. همونطور که وعده داده بودم در اون 7 بحث اصلی موضوعی قرآن مهمترین بحث مباحث ایمانی بود و در مباحث ایمانی در صدر اونها بحث خدا قرار میگیرد. اما عنوان خدا و انسان را قرار دادم برای اینکه ارتباطی هم با بحث اصلیمون داشته باشه. بحث اصلی ما این بود که قرآن به انسان معاصر چه میدهد که دیگر کتب یا دیگر ادیان از ارائه آن عاجزند. سوال جزئی امشب این است که قرآن در حوزه خداشناسی چه نکته‌ای به انسان معاصر می‌آموزد؟ انسان معاصر در این حوزه از قرآن چه می‌تواند فرا بگیرد؟ چه راه توشه‌ای می‌تواند به دست بیاورد که دیگر کتب، دیگر مکاتب از دادن آن عاجزند، از ارائه آن ناتوانند؟ مقدمتا منبعی رو معرفی بکنم که دوستانی که تمایلی به مطالعه این مباحث رو دارن بتوانند با بصیرت بیشتری در بحث ما شرکت کنند. چون جلسه ما هم نیمه درسی است، یا به بیانی جلسه درس عمومی است، من با اجازتون تکالیفی هم خواهم گفت. البته این تکالیف همه اختیاری است، منتها اگر کسی مایل بود که خودش دنبال بکند من راهی رو نشون خواهم داد برای پیاده کردن این مباحث و اطلاعات بیشتر. کتابی منتشر شده توسط یک غیر مسلمان و خوشبختانه و متاسفانه بسیار کتاب خوبی است و شاید بهترین کتاب در این زمینه. هرچه خواستم یک کتاب نوشته یک فرد مسلمان و دیندار رو در این حوزه معرفی کنم، دیدم این غیر مسلمان به مراتب این بحث رو بهتر ارائه کرده و ظاهراً ما چون درون دریا بودیم مثل ماهی قدر آب رو ندانستیم. او از بیرون نگریسته و به مراتب از ما آنچه که داریم بهتر دیده است. حالا شما هم برید ببینید همچه قضاوتی میکنید یا نه. یک دانشمند ژاپنیست به نام ایزوتسو کتابی نوشته و خوشبختانه این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. عنوان ترجمه فارسیش هست خدا و انسان در قرآن، یعنی دقیقا همین موضوعی که من دارم این شبها دنبال میکنم. البته مباحث من منحصر به این نمیشود، ولی که کوشش کردم ذکر خیری از این دانشمند اسلام شناس غیر مسلمان هم بکنم. این دانشمند متخصص معناشناسی است و معناشناسی رو اومده در حوزه قرآن دنبال کرده. دو کتاب این دانشمند که این از شاگردان هنری کوربن هست که او شیفته اسلام و تشیع و عرفان ایرانی است، هر دو کتابی بسیار خوندنی است. یکی همین کتاب خدا و انسان در قرآن، یکی دیگر هم مفاهیم اخلاقی در قرآن. کتاب اول رو مرحوم احمد آرام ترجمه کرده، کتاب دوم رو آقای فریدون بدرعی کتاب اول رو شرکت انتشار منتشر کرده، کتاب دوم رو یعنی مفاهیم اخلاقی رو نشر فرزان. هر دو توصیه میکنم دوستانی که میخوان با قرآن از یک زاویه علمی آشنا بشن، این کتاب کتاب بسیار خوبی است، به خصوص اگر در ماه رمضان توفیق مطالعش رو پیدا کنید. اون نظریه که ایزوتسو در این کتاب دنبال میکنه، میگه من به دنبال دستگاه معناشناختی قرآن هستم، به عنوان یک معناشناس، به عنوان یک زبانشناس میخوام ببینم این کتاب فارغ از قداستش، فارغ از اینکه کتاب دینی مسلمانان است، چه نظام معنایی ارائه میکند. پس او به این نتیجه رسیده است که قرآن یک دستگاه منسجم معنایی است. میگه دستگاه معنایی که من دنبالش میکنم، دیگران میتونن اسمش بذارن جهان بینی، میتونن بذارن بینش اسلامی، من میخوام این دستگاه معنایی رو کشف بکنم. با ضوابط معناشناسی دنبال میکنه این مسئله رو. میگه هر دستگاه معناشناسی ممکن است یک تک کانونی باشد، ممکن است چند کانونی باشد. بعد از کلی بحث کردن میگه این دستگاه یک دستگاه تک کانونی است، یک دستگاه تک محوری است و تمام معانی دیگر این کتاب ذیل این محور قرار میگیرد. لذا خواهش میکنم به اینها توجه بکنید. بحثم دقیقا یک بحث درسی خواهد بود و نیازم داره هر کدومتون هر مقدارش رو پذیرفتید خودتون بعدن پیاده بکنید. میگه این کتاب، این دستگاه فکری و دستگاه معناشناسی یک محور کانونی دارد و تعدادی کلید واژه و تعدادی واژه. پس سه طبقه شد. میگه معانی که تو قرآن به کار رفته از زاویه معناشناختی یک معنا کانونی است، محوری است. همه این دستگاه فکری حول این محور قرار میگیرد. یک محور است، تعدادی واژه‌های کلیدی، کلید واژه‌ها، که این کلید واژه‌ها همه مرتبط با این دست، با این محور کانونی این دستگاه هستند، این دستگاه فکری هستند. این کلید واژه ها معانی درجه دوم این دستگاه معناشناختی هستند و بعد در مرحله سوم تعداد زیادی معنا، تعداد زیادی واژه دارای معنا، که این واژه های معنادار مرتبط با اون کلید واژه ها قرار می گیرند. خب پس ما سه گونه معنا در قرآن می باید دنبال کنیم. خواهش من اینه که دارید توی این ماه مبارک حداقل یک ختم قرآن می کنید. مبادای ختم قرآن اسقاط تکلیف باشد. این ختم قرآن هر رمضان، هر سال، هر دوره باید با یک مسئله جدید همراه باشد و شما در اون قرائت به دنبال پاسخگویی به این مسئله باشید. حالا سوال این است، اگر ما این نظریه معناشناسی رو بپذیریم که من پذیرفتم، من معتقدم این دستگاه فکری اولین دستگاه است، این کتاب اتفاقی گرد نیامده، فاقد انسجام نیست، بلکه یک هماهنگی و یک هارمونی درونی دارد، باید فقط اون نوتش رو کشف بکنیم، اون محور اصلی رو به دست بیاوریم. بعد که اون محور رو به دست آوردیم، اون خانواده معنایی رو، اون کلید واژه هایی که تحت این محور قرار میگیره اونها رو کشف بکنیم. هر کدام اینها، این کلید واژه ها یک خوشه معنایی داره، مثل یک درختی است که شاخه های متعدد خواهد داشت. اون معانی درجه سوم که دیگه نه محوری هستن، نه کلید واژه هستن، بلکه مفهوم عادی هستن، اونها رو در ارتباط با اون کلید واژه ها و کلید واژه ها رو در ارتباط با اون محور اصلی بتونیم پیدا بکنیم. خب این دستگاه فکری که اسمش قرآن کریم است، گفتیم یک کانون دارد. کانون چیست؟ ممکنه به سادگی جواب بدیم، ممکنم کمی فکر بکنیم که کانونش مثلا دین است، اسلام است، ایمان است، خود قرآن است، پیامبر است، ولایت است، امامت است، عدالت است. اینا همه واژه‌های قشنگی است، همه واژه‌های ارزشمندی است، اما میتواند معنای کانون یک کتاب باشد؟ این واژه مثل ایمان، مثل اسلام خیلی مهم است، اما واژه کانونی است، اون محور است یا نه؟ میگه نه، هیچ اینها علارغم اهمیت فراوانشون هیچ کدام اون محور قرآن محسوب نمیشوند. اون محور، محور تشریفاتی نیست، محوری است که تمام کلید واژه ها در ارتباط با او معنا پیدا می کنند و بعد همه واژه های دیگر هم غیر مستقیم با ارتباط با او این نظام را تشکیل می دهند. کانون محوری قرآن کریم خداوند است، یعنی تمام کلید واژه های قرآن. کلید واژه مثل چی؟ کلید واژه مثل ایمان، مثل اسلام، مثل تقوا، مثل شکر، مثل امت، مثل عدالت، مثل ولایت، همه اینها زیر این محور کلیدی معنا میشن و اون معانی درجه سوم که نه محورند و نه کلید واژه هستند، زیل اون اول، زیل اون معانی دومی به واسطه مرتبط میشن با محور اصلی که خداست. اگر میخواهد زندگی ما زندگی قرآنی باشد، باید ببینیم محور زندگی ما مثل کتاب من خداوند هست یا نه. از خیلی ساده شروع میکنم، شما چقدر خدا رو یاد میکنید؟ خودمون، از شما نمیپرسم، از خودم بپرسم، چقدر خدا رو یاد میکنم؟ چقدر از مسائلم رو با خدا حل میکنم؟ چقدر خدا تو زندگی من موضوعیت دارد؟ واسطه ها تو زندگی من مهمترن یا خود خدا؟ این دعایی که خوندیم که من تأکید داشتم که جلساتمون هم در یک محلی مثل این مصلی برگزار بشه و هم پس از مراسمی مانند دعای کمیل برگزار بشه، خلاصه از به یک بیان دیگر، بیانیه اسلام علوی دعای کمیل است. خلاصه همه حرفایی که من میخوام بزنم، برداشتایی که میخوام از قرآن بگم، تو این دعا اومده. و تو دعای دیگری که انشاءالله شبهای قدر دنبال خواهیم کرد، دعای ابو حمزه. اگر احیانا کسی میخواهد شیعه رو بشناسد، که من به داشتن این تفکر افتخار میکنم، مرامنامه شیعه واقعی دعای کویل است و دعای ابو حمزه، و این رو با یک دنیا هم نمیشود عوض کرد. یعنی شما وقت اونجا میگی الهی از تشت و به نفسک، خدایا من شفاعت رو هم از خودت میکنم، در خانه خودت آمدم، اینقدر به من نزدیکی که دیگر جای دیگری نمیرم، خودت رو پیش خودت شفیع قرار میدم. حالا من امشب این نمیخوام وارد این دعا بشم، مجالس دیگری هست رو خواهیم پرداخت، ولی به این دعا هم خواهیم رسید که این گونه دعاها، دعاهای واقعی، دعاهایی که یقین داریم توسط اولیاء دین بیان شده، ابراز شده، مثل این دعایی که برای شما ذکر کردم، مثل مناجات شعبانیه، اینها فی الواقع اون بیانیه واقعی، اون معرف واقعی دین و مذهب ماست. این گونه دعاها بیان انسانی قرآن است. یعنی اگر قرآن وحی نازل باشد، دعا کلام صاعد است، او به پایین می آید، این به بالا می رود. او را خدا گفته است، این را انسان گفته است و این ترجمه بشری قرآن است. و محور دعا مثل محور قرآن یک چیز بیشتر نیست، خداوند. اگر می خواهید دعاهای واقعی را از دیگر دعاها تشخیص بدید، یک محک دارد و اون محک این است که آیا محور این دعا خداوند است یا نه. دعای کمیل غیر خدا هیچی توش نیست، دعای ابو حمزه غیر خدا هیچی توش نیست، مناجات شعبانیه غیر خدا هیچی توش پیدا نمی‌کنی. اصلا اگر عظمت خدا را باور کنی، مگر دیگر میتوانی غیر خدا را پیش او مطرح بکنی؟ پس این کالا چرا من کلمه انسان را هم با این بحثم، عنوان بحثم اضافه کردم؟ گفتم خدا و انسان، با تقدم خدا بر انسان، به خاطر این که بالاخره مخاطب این کتاب انسان است. این انسان قرار است او را بشناسد. من بیشتر به دنبال کشف رابطه این دو هستم، یک بی‌نهایت و یک بالفعل هیچ و بالقوه در میان دیگر موجودات ممکن است چیزی شود. نمیگم همه چیز شود، اما میتواند این بالفعل هیچ به یک در آینده به چیزی تبدیل شود، به شیء تبدیل شود در پناه هدایت الهی. پس بحث حداقل این چهار شب ما در ماه مبارک رمضان عنوانش خواهد بود انسان و خدا. در قرآن کریم که حدود 6600 آیه دارد، واژه خداوند چند بار فکر میکنیم به کار رفته؟ حس میزنیم چند بار خود واژه الله به کار رفته باشد و بعد اسماء حسنا و صفات او. این اعدادم یک پیام معنایی دارن، یک بار معنایی دارن. در قرآن دقیقاً 2698 بار واژه الله ذکر شده، 2698 بار فقط الله. حالا اون اسماء حسنا مسئله دیگری، آمارم آمار دقیق. خب اون تکلیفی که بهتون گفتم که انشاءالله تا هفته بعد فرصت کردی تو قرائات روزانه و شبانتون دنبال بکنید، به یک شیوه پدیدار شناسانه میخوام ببینیم این اللهی که قرآن به ما معرفی میکند خودش میگه من کیم. آخه بریم در خونه فلاسفه، اسمشو میذارن واجب الوجود، بیشتر به ذاتش توجه دارن، ببینیم اصلا از این بحثی که فلاسفه مطرح کردن هیچ تو قرآن اشاره هم بهش نشده. ظاهرا خداوند اون مذاق فلسفی نداشته، چیز دیگری مراد نظرش بوده. توی علوم دیگه هم بریم نزد متکلمین، اونا هم یک سری صفات، 8 صفت رو بیشتر روش تاکید میکنن، علیم و عالم و به اصطلاح قادر و سمیع و بصیر و مرید و متکلم و حی و 8 صفت هست. شما ببینید قرآن رو بگردید، همینطور که قرآن میخونی هر وقت به یک اسم خداوند یا به یک صفت خداوند رسیدی، این رو توی کاغذ یاد داشت کن. ببینید ما چند صفت و چه صفاتی برای خداوند در قرآن داریم. مثلا این دعای جوشن که خونده میشه، من لوانم تو شبهای قد خونده میشه، چند تا اسطوشه؟ ده تا ده تا هم دیگه تنظیم کرده، 1000 تا اسمه. بسیار خوب، اسماش هم بد نیست، اما تو قرآن چند تا اسم خدا به کار رفته؟ فیلن بین اسم و صفت هم من فرق نمیگذارم، چند صفت یا اسم یا لقب یا اشاره در قرآن نسبت به خداوند به کار رفته و اینا چیا هستن؟ من عددشو میگم، ولی اجازه بدید واژه ها رو نگم، چون میخوام دستبندی شده تو شبهای بعد بگم و ببینم چقدر از شما این وقت رو گذاشتید، که وقتم داریم دیگه، ماه رمضان ماه همین کاراست. توی قرآن 1000 تا اسم خدا نداره، 200 هم نداره، 96 اسم مفرد دارد، یعنی یک واژه‌ای مثل رحمان، مثل رحیم، مثل قدیر، مثل علیم و مانند اینا 96 تا. اگر توانستید این 96 اسم خدا رو پیدا کنید. خیلی هم تأکیدی ندارم اسم این اسم است یا صفت است، بالاخره یک عنوانی مثل رحمان، مثل رحیم، مثل مهیمن، مثل متکبر، مثل جبار، همه اینها یک اسمای تک واژه‌ای است. 79 اسم مرکب دارد خدا، مثل ارحم الراحمین، مثل رب العالمین. رو هم چقدر می شود؟ 175 تا. 175 اسم مفرد و مرکب خداوند در کتابش ذکر شده است. بعضی از اینها 10 بار تکرار شده، برخی از اینها 1 بار آمده. اگر این اسمها رو با تعدادی که تکرار شده کنار اون 2000 خورده الله بگذاریم، تقریبا میشه گفت تو هر آیهی اسم خدا یا یکی از تعابیر خداوند به کار رفت. خب این اسامی و صفات رو اگه دستبندی بکنیم به چه میرسیم؟ خدای مسلمانان آنگونه که خودش را معرفی کرده از این استقصاء تحقیقی به دست میاد. ببینید کدام اسمش رو بیشتر تکرار کرده، تأکیدش رو کدامشه. ممکنه خیلی ساده بگه خب اصلا الان پیداست، رحمان و رحیم اول هر سوره هست، پس این دوتا ذریعش میره بالا، عیب نداره. منتها بگردیم ببینیم آیات دیگه چه اسامی روش تکرار شده. اینو من امروز امشب به عنوان سوال مطرح میکنم، جلسه دیگه جوابشم خواهم داد. یعنی یک جدولی با 176 اسم، یکیش الله، 175 اسم مفرد و مرکب قرآنی خداوند و تعداد تکرار هر یک از اینها و بعد دسته‌بندیش که خدا اینها رو تو چه دسته‌هایی میتونیم طبقه‌بندی بکنیم و بعد بگیم خدای ما مسلمونا اینه. ببینیم مثلا بسم الله القاسم الجبارین اینها تو این 175 تا پیدا میشه یا نمیشه؟ و اگر یک اسامی متوجه قهر الهی نسبت به ظالمین است، اینا در مقابل اون رحمت الهی نسبت به مؤمنان چه درصدی رو تشکیل میده؟ به شکل عددی میذاریم جلو خودمان، بگیم خدای ما اینه، خودش رو اینجوری معرفی کرده. خب این بحث اول ما که نیمش رو گفتم، اجازه بدید نیمه دومش هم جلسه بعد که با بصیرت بیشتری توسط شنوندگان من دنبال بشه، ببینیم چند تاشو میتونید پیدا بکنید این 175 اسم مفرد و مرکب. خب بحث دوم امشب ما درباره رابطه انسان و خداوند، که یکی بی نهایت است و دیگری به سوی او قرار است میل کند و خود را آنچنان که او میخواهد بسازد. ما هم ماه خداست، تو این ماه خدا انسان سر سفره خدا دعوت شده است. حالا ببینیم چه رابطه‌ای بین انسان و خدا میتواند برقرار باشد. به نظر میرسد در قرآن کریم 4 گونه رابطه بتوان در این کتاب برای انسان و خدا پیدا کرد. این 4 رابطه فی الواقع هر کدامش عنوان بحث یک شب من است. امشب کلیش رو عرض میکنم و اولی رو هم که کوتاه‌تره انشاءالله وقت برسه ذکر خواهم کرد و 3 رابطه دیگر هر شب یک رابطه رو تبیین میکنم. امیدوارم تازگی هم داشته باشه و اون تراوتی و جاذبه‌ای که یک بحث اصول قرآنی میطلبد درش بیابید. اون 4 رابطه این است. رابطه اول، این رابطه یک رابطه وجودی است، به اصطلاح فلاسفه یک رابطه اونتولوژیکال است، یک رابطه است بین وجود خداوند و وجود انسانی برقرار می‌شود. این رابطه یک رابطه وجود بخش است، به انسان وجود میدهد. اون روابط دیگر حالا خواهیم دید اصلا از سنخ دیگری هستند. این رابطه را اسمش میشه گذاشت رابطه خالق و مخلوق. کوششم کردم چیزی به کتاب نچسبانم مگر آیه‌ای داشته باشد. پس در این رابطه، در این زاویه اول، خداوند عنوان خالق میگیرد و انسان نام مخلوق به خود میگیرد. در این رابطه وجودی انسان با دیگر مخلوقات همتراز است. همه ما سوی الله، همه غیر خداوند با او رابطه وجودی دارند. او روابط دیگه اینگونه نیست که دیگران با انسان شریک باشند، اما تو این رابطه همه غیر خداوند با انسان شریکند. همه مخلوقیم و او خالق است. وقتی چهارتاش رو خلاصه گفتم، بعدن برمیگردم این یکی رو با آیاتش دنبال خواهم کرد. پس رابطه اول رابطه وجودی بین خالق و مخلوق. رابطه دوم، این رابطه رو بهش رابطه ارتباطی یا رابطه تبلیغی میگیم. میتونیدم بهش بگید رابطه علمی. دیگه رابطه رابطه وجودی نیست. این رابطه خودش به دو قسم تقسیم میشود. یک رابطهش زبانی است، قسم اول، و قسم دوم غیر زبانی. به بیان دیگر، قسم اول رابطه شفاهی است و قسم دوم غیر شفاهی. شفاهی عبارت و نخرای زبانی. خود این رابطه زبانی هم به دو قسم می شود. قرار است رابطه باشد. رابطه اول که بحثش گذشت، رابطه وجودی، یک طرفه بود، از خدا خالق به مخلوق بود. او ایجاد میکرد و ما ایجاد میشدیم. ما دیگه توی وسط کاری نبودیم جز مخلوق. اما توی نوع دوم که رابطه تبلیغی است و رابطه ارتباطی است، تعلیمی است، دو طرفه است. هم او با ما رابطه دارد، هم ما با او رابطه داریم. در قسم شفاهی و زبانیش گفتیم باز اینم دو قسم می شود. خود رابطه زبانی و شفاهی هم دو قسم می شود. یکی رابطه از بالا به پایین، یکی رابطه از پایین به بالا. مشخص است که در بحث انسان و خدا او بالاست و ما پایینیم. رابطه شفاهی از بالا به پایین نامش وحی است. رابطه شفاهی از پایین به بالا نامش دعاست. هر دو رابطه ارتباطی انسان و خداوند است. یک بار او با ما سخن میگوید، یک بار ما با او سخن میگوییم. انا انزلنا الیک القرآن عربیا وحی است. بعدم هنالک دعا زکریا دعاست. در دعای کمیل یا این دعاهای خوب دیگر مثل ابو حمزه و مناجات شعبانی که میخوانیم، ما به زبان بشری با او سخن میگوییم. قرآن که میخوانیم، او با زبان الهی با ما سخن میگوید. پس گفتگویی است بین خدا و انسان و این ماه گفتگوست، اما گفتگو با او. اگر فرصت این گفتگو رو برای خودمون فراهم بکنیم، وقت بگذاریم، حداقلش هم بگذاریم او با ما سخن بگوید وقتی قرآن میخوانیم، هم وقتی جداگانه قرار بدهیم ما با او سخن بگوییم، و این رو هم از معلمان و اولیاء اصلی دینمون یاد بگیریم، این گونه دعاها رو بخوانید. اینها رو هم نخوندی اشکال ندارد، با هر زبان خاصی با او سخن بگو، همه زبانها را میداند. اصلا لازم نیست به زبان بیاری، تو دلت هم خطور بکند او میفهمد و میشنود. پس شد اسم اول رابطه ارتباطی شفاهی، دو قسم، بالا به پایین، پایین به بالا. رابطه از بالا به پایین تنزیل است. اما نه تنزیل وحی، تنزیل آیات. تنزیل آیه یعنی چی؟ ما آیه رو فکر میکنیم همش منظور آیه قرآن است. انا انزلناه فی لیلت القدر، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، این یه آیه است. اما قرآن اینها رو هم آیه میدونن. آیه اصلی در قرآن آیه یعنی نشانه، و نشانه میتونه دو گونه باشه: نشانه تکوینی، نشانه تشریعی. نشانه تکوینی یعنی اونچه که هست، یعنی همه مخلوقات خدا، یعنی هرچی خدا ساخته، اینا میشن آیات تکوینی. یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و حیوان و همه اینها آیات تکوینی خداوند هستند. اینها هم تنزیل شدند. این میشه رابطه ارتباطی غیر زبانی. اگر ما درست به طبیعت نگاه کنیم، به خودمون نگاه کنیم، چه سیر آفاق کنیم چه سیر انفس کنیم، هر دو به یک جا میرسیم. ببینیم آیاتی نازل شدند، این آیات نشانند که ما را به او برسانند. پس لازم نیست فقط قرآن بخوانی. اگر یک عالم تجربی باشی و در آزمایشگاه هر کاری که میکنی او را ببینی، داری ارتباط برقرار میکنی، حرف نمیزنی اما داری او را میابی. قسم دوم همین قسم، یعنی رابطه ارتباطی تبلیغی غیر زبانی، از پایین به بالا، مقابل تنزیل آیه، نامش هست عبادت. عبادت یک ارتباط است. این ارتباط ممکن است زبانی باشد، توی دعا دنبالش کردیم، ممکن است غیر زبانی باشد. مثل چی؟ روزه. روزه هم یه ارتباط است. چرا روزه میگیری؟ اگر او نباشد، اگر او نخواهد، اگر او نبینم، چرا من این رنج رو به خودم تحمل بکنم؟ من روزه میگیرم تا به او نزدیک شوم. لعلکم تفلحون، تا رستگار شوم، تا به او نزدیک شوم، تا او بپسندد. پس عبادت، به خصوص عبادات غیر زبانی، نماز دو جنبه ایست، هم زبانی است هم غیر زبانی. زبانیش توی دعا می شود و غیر زبانیش رکوعش، سجودش، قیامش، قعودش، همه توی این قسم دوم قرار می گیرد. رابطه است، رابطه انسان و خداوند است، اما رابطه غیر زبانی است. روزه تماما غیر زبانی است. حج اکثرش غیر زبانی است، البته رابطه زبانی هم دارد. اونجا که میگی لبیک اللهم لبیک، او زبانی است. اونجا که طواف میکنی غیر زبانی است. آمدم خدمت امام صادق، یه پرانتز کوچیک باز کنم، حالا اسم حج آوردم. بعد ایشون در مدینه بود، گفت از پیروان ما چه خبر؟ اونجا گفت خبر دادند که مردم در کوفه، در جاهای دیگری که داشتن پیامو میدادن به امام صادق، شیان تو میگن لبیک یا جعفر ابن محمد. ایشون برافروخته شد، صورت خودش رو فشار میداد، میگفت که نعوذ بالله، این مال خداوند است، مبادا برای ما بندگان به کار ببرید. لبیک یعنی خدایا به فرمان تو هم. این فقط مال ذات ربوبی است، نکند شریک بگیریم توی این الفاظ جلاله برای او غیر او. گفت اونها بگویید نه خدا راضی است و جعفر ابن محمد که بنده خداست. راه یادت باشد، این شیعه حقیقی است و اونها که توی حوزه ربوبیت دیگران را دخیل میکنن، اینها همون شیعیان غالی هند. حالا دیگه دیگران ممنوع، خیلی پایین تر دیگه به جای خود. ببینید لب، پرانتز بسته، برگردیم سر بحث خودمون. لبیک میشه بیان زبانی، رابطه زبانی با خداوند، و اون مناسک میشه رابطه غیر زبانی. خب این چهار قسم از رابطه ارتباطی یا تبلیغی که میشد نوع دوم رابطه انسان و خداوند. تا اینجای بعد گفتیم که ما چهار گونه رابطه داریم، دو تاشو شمردم: رابطه وجودی خالق و مخلوق، رابطه ارتباطی و تبلیغی که این رو هم ابتدا دو قسم کردیم، هر قسمش هم باز دو قسم کردیم، مجموعاً چهار تا شد که شد رابطه زبانی و غیر زبانی. زبانیش هم شد از بالا به پایین، از پایین به بالا، وحی شد و دعا شد. غیر زبانیش هم شد تنزیل آیات و دیگر چی غیر از تنزیل آیات، این آخریش هم مناسک و عبادات. خب قسم سوم، رابطه سوم از چهار رابطه‌ای که به دنبالش بودیم، این رابطه که فراوان توی کتاب دنبال شده، رابطه رب و مربوب است، رابطه رب و عبد است. او رب است و ما عبدیم، او پروردگار است و ما بنده، رابطه بندگی. این رابطه با اولی که خیلی فرق میکند. اولی فقط وجودی و یک طرفه بود، دومی دو طرفه بود، ما میگفتیم او هم میگفت. این رابطه چی؟ یک طرفه است، دو طرفه؟ دو طرفه است. رب تربیت میکند، رب هدایت میکند، رب تدبیر میکند، رب دستور میدهد، و مربوب، مربا، عبد تربیت میشود، تدبیر می شود، تواضع می کند، اطاعت می کند. این رابطه وقتی برخی می خوان معناش بکنن بد معنا می کنه، وقتی چون عبد رو هم به معنای مربوب است هم به معنای برده است. این رابطه رابطه بردگی نیست. برده خودش بردگی رو انتخاب نکرده. این رابطه رابطه اختیاری است. مؤمن خود با شناخت رب عبد بودن را پذیرفته است. فاصله بین عبد و برده رابطه بین جبر و اختیار است. این رو وقتی بهش رسیدم به تفصیل تفاوتش را خواهم گذاشت. از واژه عبد نگران نشو، این عبد این آزادگی است. سری که اینجا به سجده درگاه خداوند سایده می شود، در مقابل احدی خم نخواهد شد. این بندگی ازش آزادی در مقابل دیگران به دست می آید. و اگر این بندگی، این خضوع، این تواضع، این فروتنی مقابل ذات احدیت اتفاق نیفتد، اون وقت است که سرکشی در مقابل دیگران آغاز می شود. مسلمانی با این تواضع و با اون سرفرازی است. تواضع مقابل او، سرفرازی مقابل دیگران، مقابل غیر کسانی که عدالت و حق رو پیشه خود کردند. پس رابطه سوم رابطه رب و عبد، پروردگار و بنده، یا به زبان یکی بخوام صحبتش بکنیم، رابطه بندگی. و رابطه چهارم، چهارمین رابطه‌ای که بین انسان و خدا برقرار می شود، رابطه اخلاقی است. اولی رابطه وجودی بود، دومی رابطه تبلیغی بود، سومی رابطه بندگی بود، و چهارمی رابطه اخلاقی است. اخلاق به معنای عامش اینجا استعمال شده، نه لزوماً به معنای اخصش. حالا توضیح بدم معلوم می شود. کلیدواژه‌های رابطه چهارم کلیدواژه مثبت دارد، کلیدواژه منفی دارد. کلیدواژه مثبتش دو تاست: شکر، ایمان. و کلیدواژه منفیش یکی بیشتر نیست، کفر. و جالب اینجاست که کفر هم مقابل شکر است هم مقابل ایمان است. یادتون هست گفتم یه محور داریم، چند تا کلیدواژه. محورمون خدا بود، کلیدواژه ها توی اولی خلقت بود، توی دومی وحی و دعا و تنزیل و عبادت بود، توی سومی ربوبیت بود، رب و عبد بود. توی چهارمی بحث شاکر بودن و مؤمن بودن است. وقتی او رو شناختی، اون وقت به او دل می سپاری، به او دل می دهی، هرچه او خواست آن می کنی، مؤمن می شوی، تسلیم او می شوی، مسلم می شوی، از او تشکر می کنی، شاکر می شوی. دو واژه مثبت قرآنی، کلید واژه مثبت قرآنی، شکر است و ایمان. ایمان رو فکر میکنم هیچ مشکلی باهاش نداشته باشید، اما شکر میگه خیلی رتبهش آوردی پایا بالا. شکر اینقدر رتبه دارد، دقیقا همینقدر نزدیکی های ایمان است. ایمان کلید واژه است، اما محور واژه کلیدی نیست. قرآن یه واژه کلیدی بیشتر نداره، یک واژه محوری بیشتر ندارد، اون خداست. اما کلید واژه چند تا دارد، الان چند تاشو شناختیم. تو این بحث چهارم دو تاست، شکر و ایمان. ایمان دل سپاری است، خود واگذاری است. بیان دیگری باز از همین کلید واژه تقواست، خدا ترسی، خدا پروایی. شکر، حالا به جاش که رسیدم بازش خواهم کرد، یکی از کلید واژه های بسیار گسترده قرآن است. و مقابل این دوتا، مقابل هر دوتا، کافر است. کافر هم معناش ناسپاس است، هم مقابل شاکر. کافر مقابل شاکر، و هم معناش پوشاننده حق است مقابل مؤمن. و جالب اینجاست که قرآن هم به معنای اولی به کارش برده، هم به معنای دوم. کافر فقط کسی نیست که حق را میپوشاند، باید بدانی و بپوشانی. لذا کسی که نمیداند کافر نیست، مستضعف فکری است، نرسیده است. کافر کسی است که حق را میداند، رویش را میپوشاند. این عذاب قرآنی، جهنم خدا، مال چنین افرادی است، نه مال بدبخت هایی که هنوز به بلوغ فکری هم نرسیدن، حق رو نشناختن. او رو که نمیشه عذاب کرد، اونو میشه عذاب کرد که بداند زیر پا بگذارد. معنای اول، شاکر کسی که نعمت رو که دید سپاس میگذارد. کافر نعمت رو میکشد اما سپاس نمیگذارد، کفران میکند. کفران نعمت مقابل شاکر بودن، هر دوتاش کافر است. پس توی محور چهارم بحث شکر و ایمان و مقابلش کفر مطرح می شود. شما تمام اون 175 اسم جلاله مفرد و مرکبش به عنوان یک کار دیگه اگر انجام بدید و ندادیدم، من خودم تو این جلسه انجام خواهم داد، دستبندی تمام صفات 175 گانه خداوند در قرآن بر اساس این 4 طبقه. کدام یک از اینها تو اولی قرار میگیرد، کدامش تو دومی قرار میگیرد، کدامش تو سومی و کدامش تو چهارمی؟ بیشترین اسامی مال چهارمیه و چهارمی بیشترین سازندگی رو برای ما دارد. خب این فلواقع سیمای مباحث چهارگانه بنده در ماه رمضان خواهد بود. خلاصش این بود که خدمتتون عرض شد. حالا وارد بحث اول بشیم. ما 4 محور داشتیم. 4 محورمون بود: رابطه وجودی، رابطه تبلیغی، رابطه ربوبی و رابطه اخلاقی. حالا رابطه اخلاقی رو، البته وقت من کوتاه، چون من میخوام 1 ساعت تموم بکنم، نیم ساعت هم بذارم برای پرسش و پاسختون و سر 9 هم تموم بکنم که به خصوص خانوم ها بتونن به سلامتی به منزلاشون برگردن. لذا الان 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. لذا مقدمه بحث خلقت رو عرض میکنم و تفسیرش میمونه جلسه بعد که سر وقت انشاءالله کارامون انجام بدیم. در مورد رابطه اول که رابطه وجودی هست، دو سوال اصلی در قرآن مطرحه و این دو سوال رو خدا از زبان خیلی ها پاسخ داد. دو تا سوالم خیلی سوالای کلی عمومی است که برای هممون مطرحه، اصلا نمیخواد مسلمان هم باشیم این سوالا هست. از کجا آمده این؟ به کجا میرفی؟ این سوالها برای هر انسانی مطرح هست. از کجا آمده این؟ بحث از مبدأ هست. به کجا میرویم؟ بحث از معاد هست. از کجا آمده این؟ پاسخش انا لله هست. به کجا میرویم؟ پاسخش انا الیه راجعون هست. اولی پاسخش خدا، دومی پاسخش آخرت هست. خیلی ساده است، اما همه اسلام همین است. اون معنای ذاتی و فلواقع کانونی این دین تو همین دو واژه نهفته است. در این بحث خلقت نکته‌ای که مطرح می شود، خود واژه الله رو من ذکر بکنم. سوال: آیا واژه الله ساخت و پرداخته اسلام و قرآن است یا قبلا در زبان عربی سابقه داشته، در ادیانی مثل یهودیت و مسیحیت استعمال می شده؟ به اصطلاح این لفظ تأسیسی قرآن است یا لفظ مستعمل است که قبل از اسلام و قرآن استعمال می شده؟ خیلی به بحث ما مربوط نمیشه، اما بد نیست این رو هم بدونیم. خود واژه الله، میدونید امروز حتی به هر زبانی بگید الله، میدونن یعنی خدای مسلمانان. لازم نیست مثلا وقتی میخوای ترجمه کنی این کلمه رو ترجمهش بکنی، خود الله یعنی همونی که مسلمانان میگن. این واژه قبل از قرآن استعمال میشده، لذا واژه رو قرآن نساخته، هم یهودی ها به کارش میبردن، هم مشرکین به کارش میبردن، هم حنفا به کارش می‌بردند و توی اشعار جاهلی عرب یافت میشه. لذا وقتی که قرآن این واژه رو به کار برد، برای اعراب مأنوس بود، یعنی می‌فهمیدن اجمالاً خدا یعنی چی، الله یعنی چی. البته بار معنایی الله تو قرآن به شدت توسعه یافت، گسترش پیدا کرد. پس خود واژه قبل از اسلام بوده، توسعه معنایش با اسلام است. اینکه خود واژه بوده چی میفهمیدن؟ به شکل مبهم میفهمیدن که این رب البیت است، خدای کعبه است. میفهمیدن خالق است. اینا رو همش آیاتشو میخونم براتون. میفهمیدن باران توسط او نازل میشه. مگر کس دیگری هم بود؟ بله، لات بود، عزا بود، همه اصنام، چیزای مختلف، خداهای مختلف بود. الله همچی مثل نزدیک مهمترین خدا برای مشرکین بود قبل از اسلام. برای حنفا شبیه همین معنایی بود که ما داریم، یعنی خدا بود. اسلام که آمد همه غیر الله رو نفی کرد، فقط الله موند. اینا رو باید از روی خود قرآن هم نشون بدیم که جاهلیت یا مشرکان قبل از اسلام از الله چه مفهومی داشتن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از اونها بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، میگند خدا، میگن الله. پس شما چرا مسلمان نیستید؟ برای که غیر از الله رو تو کار دنیا دخیل می دانستند، ولی خالق رو الله می دونستند، همون مشرکین. این مقدار قرآن میگه اگر ازشون بپرسی کی بارون رو فرستاد، لیقولن الله. اگر بپرسی من رب هذا البيت، بازم لیقولن الله. اگر بپرسی خدای این خانه چیه، تو قصه شتران ابوطالب پدر امیرالمومنین رو شنیدید، وقتی که اومدن شتراشو بردن، دوید دنبال چی؟ دوید دنبال اینکه کی شتراشو برده. وقتی مطلبی رو از خانه خدا دزدن، گفت که این خانه خودش خانه خدایی دارد، صاحبی دارد، او خودش میتونه بره پیدا بکنه، من مسئول شترام هستم. اونجا هم دقیقاً ابوطالب خداشناس بود، حنیف بود، لذا اونجا هم الله تو بیانات خود ابوطالب آمده. پس این تتمه بحث رو گفتم برای که وارد بخوام بحث خال خلقت بشم نمیرسیدم. الله واژه‌ای است که قبل از اسلام استعمال می‌شده. این واژه قبل از اسلام به معنای یکی از مهمترین خدایان بوده است. عرب جاهلی و مشرک اون رو به این معنا استعمال می‌کرده. این معنا در نزد یهود و نصارا شناخته شده بوده، ولی وقتی پیام پیامبر قرآن مطرح میشه این واژه توسعه معنایی پیدا میکنه و رابطه وجودی قبلا بوده، این رابطه تثبیت میشه و غیر او نفی میشه. پس رابطه وجودی را تا میتونیم بگیم قبل از اسلام هم وجود داشته. همه میدونستن که خالق اوست، اما روابط بعدی توسط بیانات قرآن به این شکل بسیار زیبا و گسترده مطرح میشود. بسیار، این مقدمه بحث خدا و انسان در قرآن. بحث بعدی ما انشاءالله شب جمعه آینده عنوانش خواهد بود انسان و خدا شماره 2، که می شود رابطه وجودی، و اگر وقت کفاف داد رابطه تبلیغی رو دنبال خواهیم کرد. تتمه بحث انشاءالله به سوال و جوابهای شما خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. با تشکر از استاد گرامی دکتر کدیور، سوال هر پرسش پاسخ میدیم. جناب آقای دکتر، آیا صرف تکرار یک اسم نشان دهنده اهمیت آن است، یا این مسئله اهمیت دارد که این اسم در چه موقعیتی به کار رفته و در چه اولویتی قرار دارد؟
هر دو، هم تکرارش موضوعیت دارد، هم اینکه چگونه و در کجا به کار رفته است. اون که اصلا کاری به تکستش هم نداریم، کاری به زمینش هم نداریم. همین که خدا از میون همه اسماش سه تا اسم رو خیلی به کار برده، الله، رحمان، رحیم، یه رازی توی نهفته است، یه چیزی میخواد به ما بگه. اما این لقبهایی که به کار برده، مفسرین دقیق اونجا که میگه مثلا علام، اونجا که میگه خبیر، اونجا که میگه قادر، اونجا که میگه متعال، هر آیه با یه اسم خدا تموم میشه. اینا تناسبه بین مضمون آیه و اسمی که ذیل آیه به کار رفته، یک رابطه تنگاتنگ برقراره. دزاج آیات رو که خوندم امروز، اصلا وارد مقدمه بحث بود، وارد خود آیات نشدم. آیات رو نشون خواهم داد که مثلا وقتی خدا بحث خلقتش رو میره، بیشتر سر قدرت میره، سر علم نمیره. لذا پاسخ به سوال این دوستمون این میشود، هم تکرار یک اسم مفهوم دارد، هم زمینه‌ای که اون اسم خاص درش به کار رفته مفهوم دارد. حالا تو این دعاها و تو این مواردی که به کار میره، مثلا ببینید وقتی میگیم یا غیاث المستغیثین با یا قادر متعال خیلی فرق داره. قادر متعال در وقت قدرت میره سراغش، ولی غیاث المستغیثین مال کجاست؟ وقت درموندگیست. تو آیات هم همین گونه هست، یک وقت اون، یک وقت این. لذا هم کانتکست معنایی هم کانتکست وجودیش باید در نظر گرفت. بفرمایید.
با تشکر و عرضی قبولی تاعت عبادات، فکر میکنم رابطه عاشق و معشوق بین انسان و خدا ذیل هیچ کدام از روابطی که فرمودید نمی گنجد، به خصوص که این رابطه دو طرفه، جبرگرایانه، غیر لذت جویانه و دگر خواهان است.
خب منم بدم نمی اومد تو این بحثا رابطه عاشق و معشوق بگم، اما تو کدوم آیه رابطه هست؟ اصلا واژه عشق قرآن به کار رفته؟
نه.
واژه‌ای که نزدیک به این هست واژه حب است. ان الله یحب الصالحین، ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب القاسطین، یا مقابلش ان الله لا یحب الظالمین، لا یحب الکافرین، لا یحب المنافقین. و گاهی وقتا ان الله یبغض، بعضی چیزا رو خدا بدش میاد. خب اینها رو تو کجا می‌خوایم بگیمش؟ ان شاء الله تو رابطه سوم و چهارم.
یعنی این رابطه گفتم واژه شکمی واژه غلط اندازیه. عبد رو که میگیم امروز خیلی بهمون برمیخورد، میگیم که کنه ما عبدیم. امروز انسان مدرن، انسان که باید از انسان معاصر صحبت بکنه، تو رود میشه توی این دنیایی که انسان محور است دیگه رابطه رب و عبد؟ انشالله اونجا بنده باید داره سخن بیشتری بدم و نشون بدم که این عبد عین آزادگی است که توی اشارات هم بود. این رابطه‌ای که ما در رابطه سوم تبیین خواهیم کرد رابطه عاشقانه است. به علاوه توی دومی هم که میخوام بحث بکنیم، اگه این رابطه‌ای که به عنوان دعا ما داریم با او سخن میگیم یک رابطه عاشقانه است. عاشقانه رو ما غالبا عشق بین دو نفر هم عرض رو بلدیم، هممون هم به همدلله یا بلدیم یا بلد میشیم. بالاخره وقتی میخوام دیگری را دوست بداریم، جفت خودمون رو دوست بداریم، همسر خودمون رو دوست بداریم، معشوق خودمون رو دوست بداریم، این یک رابطه، رابطه ارضی است. هم ارضیم، خیلی فرقی با هم نمی کنیم. اما وقتی قرار است او را دوست بداریم، او را چگونه دوست می داریم؟ این رابطه آمیخته ای از عظمت و عشق است. ببینید در عشقهای انسانی عظمت نیست، به اصطلاح خوف و خشیت هم نیست. اینجا هم او بزرگ است، هم او دوست داشتنی است، او رب است. حالا بحث حب رو بنده خواهم گفت، شما ببینید میپسندید یا نه. نه عشقم هست، منتها عشق یادت باشد دانی به عالی، پایین به بالا، نه عشق دو نفر هم عرض. لذا این رو ما توی قسم سوم به امید خدا خواهیم گنجاند.